أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که مقبوض بعقد فاسد اگر تلف بشود مثلی باشد مثل و قیمی باشد قیمت، و اگر مثلی بود و متعذر المثل باز قیمه، و اگر مشکوک بود که مثلیست یا قیمی باز قیمت، پس سهم تعیین کننده در مسئله زمانات به عهده قیمت است. روایات باب رهن و امثال باب رهن هم همین رو تایید کرد. روایت باب رهن، روایت باب غصب، روایت باب لغته، این ابواب گوناگون به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله رو تایید کرد. و اون نقدی هم که مرحوم اسلام کاظم رضوان الله نسبت به مرحوم شیخ داشتن که ما همچین روایتی پیدا نکردیم، اون هم سیدن استاد امام رضوان الله فرمود که فرمایش مرحوم شیخ این نیست که ما روایتی به این لفظ داریم، برای که منظورشون است که روایت به این مضمون داریم، به این روایت باب هفت باب رو کتاب رهن همین رو تأیید میکند که خونده شد. و اگر منظور شما مرحوم سید این است که ما روایتی داشته باشیم که کلمه سقوط و مایساوی امثال زالش داشته باشد، بله همچه روایتی نیست، ولی برای هم شیخ هم یه همچه مندورم مطلب رو قصد نکرد. اینا گذشت. حالا روشن شد که جریان قیمت سهم تعیین کننده تو مسائل حقوقی دارد. عمده آن است که حالا قیمت یوم القبض است در مقبوض بعقد فاسد، یا یوم الغصب است که در باب غصب مطرح میکنن، قیمت یوم تلف است، قیمت یوم مطالبه است، قیمت یوم اداست یا اعلی القیم است. تا تک تک این احتمالات ارزیابی نشود و صحت و سقم اونها ارائه نشود، معلوم نشود کدوم یکی از این اقوال خمسه حق است. گرچه در مسئله قیمت 15 احتمال ارائه شد که قبلا مرحوم اسلام کاظم رضوان الله بیان فرمودن، ولی اقوال رسمی همین هاست. اون چه که بیشتر به ذهن می آید مسئله یوم الغصب است و یوم التلف است و یوم الادا، اما یوم المطالبه سهم کمتری دارد و اعلی القیم هم سهم زیادی ندارد. جریان اعلی القیم تو مسئله غصب خیلی زبان زده است. با ریشه تاریخی این حرف درباره اعلی القیم بازگو بشه اولاً، به کیفیت سرایت این مسئله از جریان غصب به باب بیع بازگو بشه ثانیاً، قائلان به این قول مشخص بشه ثالثاً، وجهی که برای این گفته شد تقویتاً یا تضعیفاً معین بشه رابعاً. اصل این حرف تو مسئله غصب است که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. اگر غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، از در حکم تکلیفی درست است، از در حکم وضعی هم موظف است به پرداخت اعلی القیم. اگر غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، اشق الاحوال تکلیفیش مسئله عذاب است، اشق الاحوال حقوقیش اعلی القیم است. این حرف را در باب غصب گفتند. حالا قبل از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه کی گفته باشد، ولی به طور رسمی از مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط و خلاف این حرف نست. مرحوم محقق صاحب شرایع این فرمایش را از مبسوط مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، بعد استحسان میکند، فهم بهوه حسنون بهوه حسن. اما خب چون شرایع کتاب فتواییست و نه کتاب استدلالی، معتبر ایشون تا حدودی با ادله همراه است، ولی شرایع ایشون تا متن فقه هست. مفهد بهاوه حسن شاید این که بعدها شهید ثانی رضوان الله علیه خواست از بعضی از نصوص نظیر صحیح ابی ولاد جریان اعلی القیم را در بیاورد، رو هم اون تحلیلات مرحوم شیخ طوسی است اولا و محقق در شرایع ثانیا. گرچه صحیح ابی ولاد دلیل بر اعلی القیام نیست، چون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود ما که راهی برای دلالت صحیح بر اعلی القیام پیدا نکردیم و کسی هم نیافتیم که سخن مرحوم شهید سالی را توجیه کند که چگونه صحیح حبیب‌الله دلالت بر اعلی القیام دارد. ولی بالاخره شهید سالی رضوان الله علیه خواست از صحیح کمک بگیرد و حرف محقق را تأیید کند که بازگشتش به تأیید سخنان مرحوم شیخ طوسی در باب سوت خلاف است. البته خود مرحوم شیخ رضوان، شیخ انصار رضوان الله علیه وجود برای تأیید سخنان اون دو بزرگوار یعنی شیخ طوسی و محقق ذکر میکنم. میفهمد بهاب حسنو. اما مطلب سوم که سرایت حکم است از جریان قصد به باب زمان، این یه بیان خود مرحوم شیخ انصاری دارد، یه بیان هم که از ابن ادریس نقل شد. بیانی که از ابن ادریس است این است که مأخوذ به عقد فاسد، مقبوذ به عقد فاسد، ملحق به قصد است فتوز، گرچه به تکلیفی او را همراهی نمی کند، معصیتی نکرده اند، ولی در احکام وضعی مقبوض به عقد فاسد ملحق به غصب است. شاید عده‌ای هم با مرحوم ابن ادریس موافق باشه. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید به اینکه اکثر مسائلی که دیگران گفتن ما تدوین کردیم و ما گفتیم دیگران تایید می‌کنن، در کتاب وی اینا از باب غصب آمده. ما احکام وضعی بیع فاسد را از غصب میگیریم، چون تفاوت اونچه که در کتاب بیع است با کتاب غصب فقط حکم تکلیفی است و در زمان که فرقی ندارد. این شخص ضامن است. این بحثی که الان مبسوطن در کتاب بیع آمده است که اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه، اینا که تو کتاب بیع مطرح نکردن، که همه اینا تو کتاب غصب است. از کتاب غصب آمده به کتابه که اگر اون تالف مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه قیمت، و اگر مثلی بود متعذر و مثل بود باز قیمه، و اگر مشکوک و مثلی یت و قیمی بود قیمت. این حرفا حرفای کتاب غصب است که از کتاب غصب به باب بی آمده، وگرنه قدما که در باب مقبوض به عقد فاسد داره تو بی ذکر نکردن. جریان اعلى القیام هم از مسئله غصب به باب بی سرایت کرده که یکی از اقوال مسئله این است. حالا قبلا مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط فرمود، بعد محقق فرمود، حالا شهید سانی دارد از صحیح ابی ولاد که مربوط به اجاره و امثال اجاره است، از همین این صحیح ابی ولاد دارد مسئله اعلى القیام را در میاره. خب اون چه که عبارت مرحوم محقق در شرایع است این است: کتاب غصب که مباحث فراوانی دارد، بخشی مربوط به غصب است، البته که الغصب ما هوه، غصب غیر از اتلاف است، غصب غیر از اضرار است. اگه کسی جلوی مال مردم رو بگیره نگذره مال مردم به مردم برسه، یا جلوی مردم رو بگیره که نگذره و مالشون برسن، این اتلاف هست، این اضرار هست، زمان هست، ولی غصب نیست. غصب سلطه استقلالی بر مال مردم است. اگر کسی جلو دیگری رو گرفت نگذاش بره تو مغازش و تمام اموالی که جز مایوف ستور مبیت بود میوه فروشی داشت، این شخص در مغازهشون باز نکرد، تمام میوه ها فاسد شد. خب سبب اتلاف همین قاهر جابر است. این بر اساس من اتلف مال الغیر فهو ضامن، همه اموال این مال باخته را ضامن است، ولی اینا غصب نیست. باب زمان کتاب دیگری است، کتاب غصب کتاب دیگر. اینا رو که توی یک کتاب ذکر نمی کنن که انسان ضامن مال مردم هست، چی رو ضامن می شود؟ خود عقد زمان یک ایجاب و قبول خاص دارد یا اتلاف سبب زمان است، اینا یه بحث جدایی دارد، غصب یه بحث جدایی دارد. لذا تو باب کتاب غصب اول غصب رو معنی میکنن که الغصب ما هوه، غصب غیر از اضرار است، غصب غیر از اتلاف است. هر جا غصب است زمان هست، اما هر جا زمان است که غصب نیست. بعضی که کرو گذروندن میرسن به حکم که قاسب زامن است. بعد از تفسیر قسم که القسم ما هوه، حالا در نظر ثانی حکم قسم است. نظر اول این است که القسم ما هوه در کتاب قسم، نظر اول این است یا فصل اول بخش اول این است که القصب ما هوه، سبب قصب چیست، و نظر دوم این است که حکم قصب چیست، بخش سوم ملحقات به لواحق این حکم قصب است. در نظر ثانی که مسئله حکم قصب است، بعضی این که حکم تکلیفیش رو مشخص کردن که یجب و رد المقصوب، اونگاه هم فهمون به این که حالا اگر مقصود موجود است که خود برگردونن دیگه، ولو اون قاصب متضرر بشود. اگه کسی تیر آهن دیگری رو غصب کرده، با اون خانه ساخته، در سقفش گذاشته، مال باخته، میتواند این تیر آهن رو از سقف منزل مقصود، منزلی که با مال مقصود ساخته شد، بیرون بیاورد، ولو سقف رو بریزد. این تو هم به استناد بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست، که این بیان تو نهج البلاغه هم آمده که الحجر الغصب، الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. اگه کسی با سنگ غصبی، چوب غصبی، آجر غصبی، تیر آهن غصبی اتاق ساخت، خانه سرام کرد، مادامی که عینش موجود است، صاحب مال میتواند عین مال خود را برگرداند، ولو بگیرد ولو سقف خراب بشود. اون سقفی محترم است، اون خانه محترم است که با مال حلال آمده باشد بالا، وگرنه با مال حرام چه حرمتی دارد، چه مالیتی دارد اصلا. این شخص که مالک این مال نیست. اگه مالک این مال نیست، خب مثل این که یه تلی از آهن است، این صاحب آهن رفته آهن خودش در بین این تل از آهن مال گرفته، یه قد آجر ریختن، یه قد خاک ریختن، یه قد سیمان ریختن، یه قد آهن ریختن، آهن غصبی و همونجاست. خب این میره آهن خودش برمیداره. فرق بین ساخته و مخروب نیست، اون ساخته یه حلال هم در حکم مخروب است. این تو نیست که چطور اسلام اینجا ضرر را تحمیل کرده است، اجازه ضرر داده است، این ضرر نیست. این بیان تو فرماشت حضرت در نهج البلاغه است که الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. حکمای اخلاقی که این بزرگوارا از این حدیث نورانی استفاده کردن، گفتن مواظب باشی وقتی هیئتی، انجمنی، تشکیلاتی دارید، یا آدم فاسد اگر تو شما باشه، این مثل حجر غصب است که اصلا این سقف این هیئت امنا را پایین میاره. اگر انجمن است، اگر حزب است، اگر تشکیلات سیاسی است، یا آدم فاسد توش باشه، این مثل حجر غصب است که این رو میریزونه بالاخره. این یه بهره اخلاقی است که از این حدیث گرفتن. گفتن 10 نفر جمع بشید، 10 آدم پاک جمع بشید، و اگر 9 تا پاک بودید، یا آدم فاسد تو شما بود، بسایتون رو به هم میزنه بالاخره. الحجر الغصب فی الدار رهن علی خرابها. این حکم اخلاقی است که از این حکم فقهی استفاده کردن. حالا اون یه تفتن اخلاقی است، آسیبی به این مسئله حقوقی و فقهی نمیرسوند. این سند است، مورد استدلال فقهاست، پس هم بهش دادن. لذا مرحوم صاحب محقق رضوان الله تو شرایع فتواشون این است که اگر چونچه این عین مقصوب باقی است، یجب و رد المقصوب مادام باقیان، ولو تعثر کل خشبت تستد خلوف البنا اولو فی سفینه. حالا اگر با یه تخته غصبی کشتی ساختن، خب آدم بره این تخته رو بگیره، کشتی ویران بشه دیگه. خب بشه، این محترم نیست. حرمت و مال المسلمه که حرمت دمی، اما نه حرمت مال مردم. بنابراین اگر خونه خراب بشه، یا کشتی خراب بشه، یا اتومبیل ویران بشه، برای اینکه آدم بخواد عین غصب خودش در بیاره، این ضرر نیست که شارع مقدس تجویز کرده باشه، این تخصصا خارج است نه تخصیصا، برای اینکه مال مردم مال اون شخص نبود تا شما بگید این متضرر میشه که نه، او خیال کرده که ضرر میخوره، خیال این دزدا که وقتی مال رو تقسیم میکنن اگر یک کسی یه قدر بیشتر بگیره میگه این حرامه، خب آخه شما که مال شما نبود که، این دزدا اینو خیال میکنن مال خودشونه، میگه ما زحمت کشیدیم پیدا کردیم، در توزیع اگر یک کسی بیشتر بگیره میگه این حرام، خب حالا این مال اوست که مال او نیست، حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، بله این مال مردم رو تلف کردن تکلیفا حرام است و از انم زامن است، بله کشتی که بالا آمده روی مال حرام که حلیت ندارد که، اساس حرمتی ندارد که، اگر چون که این سایه تخت پاره رو که نهی بره که سایه تخت پاره همونجا پرس میکنه اون میگیره دیگه، اون کشتی محترم است که رو مال حلال آمده باشد بالا، اون خانه محترم است که رو مال حلال آمده باشد بالا. حالا یه وقت از خطری دارد، خطری دارد، الان این با این نخهای غصبی که دخت و دوز میکنن بخیه میزنن، اگر کسی جراحی شده عمل میکنن، اونجاها رو فقها تعرض کردن از دیر زمان، بالاخره جراحی کردن و دخت و دوز کردن از سابق بود دیگه، حالا اگه کسی جراحی کردن با نخ غصبی این رو بخواد بکشن او یا میمیره یا آسیب میبینن، اونجا ها مستثناست، اما اگه با نخ غصبی جای پیرهنش دخت رو بله میتواند پیرهن دخته با نخ غصبی رو به هم بزنه. ولی خب عرف زمان رو با توجیه کردی، عرف زمان الان مسئله بانکداری را، تحصیل کیفیت مرابحه را، کیفیت جذب سرمایه از مجرای ربا را جز هوشمندترین کارهای اقتصادی میداند، در حالی که تو فرهنگ دین این جز دیوانگی است که آدم بتونه مال مردم را از راه ربا جذب بکنه. این که فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبط آن است، همین است، سرش این است که اصلا کل این فرهنگ عوض شد، حالا یک گروهی در فضای بیرون برای خودش یه خدایی درست کرده، بهش و جهنمی درست کرده، سود و زیانی درست کرده، امر و نهی درست کرده، وعد و وعید درست کرده، ثواب عقابی درست کرده، اطاعت عصیان درست کرده، در برابر شریعت ایستاده. این افرعیت من تغذ الهه و هوا، اگر واقعا کسی هوا مدار بود، بهشت او همون شهوت اوست، به جهنم او همون غضب اوست، هرچرا که هوایی او فتوا میدهد میشود عقل، در حالی که ذات اقدس اله فبود به این که کسی که پیرو به هوا باشه قد خوابه، و ببینید که اون کسی که شما و جهان و پیوند شما و جهان را آفرید چه میگوید، و فرمود این ربا مثل آن است که زنبور دست کسی را بزند و برآمد پیدا کند، این یمحق الله الربا و یرب الصدقات، این بحث به ظاهر بالا آمده، اما این ورم است، آماس است به تعبیر فارسی ها و ورم است به تعبیر عرب ها، این که سمچاقی نیست، فربهی نیست، نمو نیست، استس من ازا ورم، فقط به یه روزی بالاخره ما با یه سوزن این ورم حل میکنیم. مشکل مردم این است که الان عقل را جنون و جنون را عقل میپندارن، و خدای سبحان فرمود بخواد راحت زندگی کنی یرب الله و صدقات، قانع باش، ساده زندگی کن، جیب مردم هم خالی نکن، رباخار با جنون دارد زندگی میکند، این بانگ هم این چنینه بالاخره دیگه. خب فرمود الحجر الغصف دار رهن علا خرابه، حالا این صورت استثناء کردن تو کتاب های فقهی که اگر با نخ غصبی یک مجروحی که جراح جراحت دیده ای که دخت و دوز شده است بخواهن اون بخیه را بردارن، این دوباره آسیب میبینه، این جهان مستثناست، بود قیمت شد. این منزله تلف است. در این گونه از موارد این نخ غصبی منزله تلفه. حالا یا کشتی در حال جریان است، شما بخواد اون چوب تخت رو برداری، خب دیگه غرق میشن، اون بر ممکنه در حکم تلف باشد، باید قیمت بپردازن. اما کشتی که هنوز بر آب ننداختن تو ساحل هست و میشه که تخت رو گرفت، خب میشه گرفت دیگه. بعد از اینکه ولو تأثر کل خشبته توستد خروف البنا اول لوحف سفینه ولای یلزم المالک اخذ القیمه. به مالک نمیشه گفت الزام که از شما حتما باید قیمت بگیری، نه، میگه من این هم میخوام، چون این موجوده دیگه. از این ولو خات ثوبه و به خیوط مقصوبه، این است مگر اینکه بترسن که اگر چون چه این نخ رو بگیرن آسیب برسد. لو خاطب ها جرح حیوان له حرمتون، اگر انسان یا حیوانی که به لهره محترم است جراحتش رو با این نخ بستن، بله اونجا ها چیز. بعد میرسه مسئله تلف. پس اگر این مال مقصود موجود باشد، این مال باید برگرده. فی این تلف المقصود، حالا اگر این قصبی تلف شد، زمین حال قاسبو به مثلهی امکان مثلیان. این حرفا تو کتاب بی نیست، از کتاب قصب به کتاب بی آمده. خب بی شرایر هم هست میبینید دیگه. و هوا ما تتساوا قیمت و اجزائهی مثلی مثل المثلو ما هو المثلیو ما هو ما تتساوا قیمت و اجزائهی، هم گفتن مثلی باید به مثل برگرده، هم مثلی رو تفسیر کردن. فإن تعذر المثل زمن قیمته یوم الاقباض، یوم قبضش روزی که غصب کرده باید بده، لا یوم الاعواض، نه اینکه اون روزی که کم آمد به کمیاب شد. و اگر چون چه کمیاب شد، از مثل به قیمت تبدیل می شود و باید قیمت بپردازد. اگر زیاده یا نقیصه ای شد، اون چرا که حاکم معین کرد اون معیار نیست، برای اینکه اون قیمت اون روز رو که باید ادا بکند اون روز معیار است. و حکم بالقیمت وقت تسلیم ها لأن ثابت فی الذمه لیس الا المثل. این درباره مثلی که اگر مثلش موجود بود که مثل می‌پردازن، اگر نه که قیمتش می‌پردازن. و لم یکن مثلیا، اگر اون عین تالف مثلی نبود، زمن قیمته یوم قصبه. حالا این تفصیل مربوط به کتاب قصب است که چطور اگر مثلی بود یوم الاقباض و اگر قیمی بود یوم القصب. وقتیار الاکثر، از اینجا به بعد اون سخن اهل القیام مطرح است. و قال فی المبسوط والخلاف یزمنو اهل القیام. مرحوم شیخ رضوان الله در این دو کتاب شریفشون فرمودن قاسب اهل القیام را ضامن است. اهل القیام از کی تا کی؟ اعلای از کی؟ از حین تلف تا حین ادا، از حین تلف تا یوم مطالبه، یا از حین غصب تا یوم تلف، از حین غصب تا یوم مطالبه، از کی تا کی؟ میفهمن من حین الغصب الی حین تلف، نه حین مطالبه و نه حین ادا. اعلی القیام من حین الغصب الی یوم تلف. و سر این اعلا هم باید مشخص بشه که اعلای مطلق نیست، اعلای وقتی به قیمت تبدیل شد، قیمت دیگه بالا پایین ندارد، که قیمت دیگه اعلا و اعلا نمیشه. این عین است که قیمتش تفاوت بکنه، اما قیمت دیگه بالا پایین نداره. نعم الان که مسئله صرافی و عرض و امثال ذالک مطرح است، خود قیمت هم اعلا و ادنا و وسطا دارد. این میشه جده مسئله روز. اون روز یه مسئله نبود، اون روز تفاوت فقط در عین بود نه در عرض. امروز هم در این تفاوت هست، اعلا و وسطا و سفلا دارد، هم در عرض. اینه که ایشون در باره اعلا فرمودن به این که مرحوم شیخ طوسی دارد، به این که از روز غصب تا روز تلف هر نوسانی که دارد اون اعلاش معیار است. وقتی تلف شد دیگه این در ذمه غاصب نیست، قیمت در ذمه غاصب است، قیمت که اعلا و ادنا ندارد. این به حساب دیروز. اما امروز معلوم می شود که قیمت هم اعلا و ادنا دارد، یعنی 100 دلار اون روز با 100 دلار روزهای بعد خیلی فرق میکند. اگر این عین در یوم تلف 100 دلار میارزید، این چنین نیست که 100 دلار دیگه اعلا و ادنا ندارد، این ارزم تفاوت قیمت پیدا میکند. این یک چیزیست که روی موضوعات جدید عرضه شده است. خب بعد از اینکه فرمایش مرحوم شیخ را به این صورت نقل کردن، مرحوم صاحب سر و شهر نقل کردن، فبودن و قال فی المبسوط و الخلاف یزمل و اعلا القیام من هین الغصب الهین التلف، بعد فبودن و هو حسن و این اعلا القیام حسن است. ولا عبرت به زیادت القیمه ولا به نقصانها بعد ذالکه و الا ترددین. میفهد بعدن اگر اون این کم و زیاد بشه قیمتش، ولو خار تلف شد دیگران این دارن دیگه، این قیمتش کم و زیاد بشه دیگه تفاوت نمی کند، باز اینجا تردد دارد. برخی از بزرگان برای ترددات شرایع یک کتابی نوشتن که شرح ترددات شرایع. حالا تردد مرحوم سرشترایه نه روی فرع جدیدی که اشاره شده، رو فرع همون قیمت است، چون قیمت بعدن هم کم و زیاد، قیمت این بعدن کم و زیاد بشود، اما خود قیمت، خود عرض کم و زیاد بشود قبلا سابقه نداشت. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و مرحوم محقق در شرایع. رای هم برای این در کتاب شرایع رای نکردن. بعضی خواستن بگن به این که دلیل این که اعلی القیام تا اعلا القیام نفی نشه، اون وقت ما به اون وجوه دیگر نمیرسیم، چون یکی از وجوهات مسئله اعلا القیام است، این که منتفی شد میمونه یوم الادا، میمونه یوم مطالبه، میمونه یوم التلف، میمونه یوم الغصب اول قبض، باید مشخص بشه که کدام یکی از این روزهاست. راهی که برای اعلا القیام گفته شد از صحیح ابی ولات که استفاده نمیشود، مرحوم شیخ فرمود به این که تو کلمات ابن ادریس و سایر بزرگان این بود که بالاخره این که موجود است وقتی قیمت سوقی رفته بالا، ارزش این عین رفته بالا، این عین مال مال باخته است، مال مضمون الله است. همین عینی که الان قیمت بالا دارد در تحت قصب قاسب هست، تحت ید قاسب هست، این ظالمه دیگه و ضامنم هست. بعدن اگر پایین آمده چی باعث فراغت ذمه قاسب می شود؟ اگر این عین در اثناء این قصب قیمتش بالا رفت، آیا اون روزی که قیمت این عین بالا رفت ذمه قاسب مشغول شد یا نشد؟ یقینا مشغول شد. بعد قیمت پایین آمد، چی باعث فراغت ذمه اون قاسب هست؟ پس سخن از اعلا القیام مطرحه دیگه. این یه وجه. مرحوم شیخ بفهمد به این که اون چه که مستقیمن در ذمه قاسب و عهده قاسب از خود عینه، اگر اون روزی که اعلا القیام بود همون روز عین تلف می شد، این اعلا القیام مستقر بود. اما وقتی اون روز عین تلف نشد، خود عین باقی است و عین را بعد از یک ماه برمیگردونه به مال باخته، چیزی در ذمه ضامن نیست. مگر با حفظ عین، با موجود بودن عین، قیمت تو ذمه ضامن هست؟ این خلاف ما تسالم علیه است که میگن ارتفاع قیمت سوقیه به ذمه ضامن نمی آید با بقای عین. خب این کیفم خلاف ما تسالمو، یعنی برداشت هایی که اونا داشتن، بله. خب چرا خلاف ما تسالمو؟ اگر شعار مقدس دلیل خاصی در این زمینه آورده باشد که با بوده این قیمت چه بالا برود چه پایین بیاید این معیار زمان است ولا غیر. اگر ما یه همچه نسل معتبر مورد تعبدی می داشتیم یحکم به، اما اگر در این گونه از موارد حرف اول را غرائز عقلا می زنن، بنای عقلا تعیین کننده است و مسئله تجارت های مهم هم مربوط به یه مقدار کالاهای روزانه، الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، مثل یه قدر سیب زمینی، یه قدر پیاز، یه قدر خودکار، یه قدر دفتر نیست. اینجاها رو که شعر مقدس با مسامحه گذرونده و بود الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، ما رو این تجارت هایی که روزانه بین شما دور میزند نمیگیم قباره درست کنید، نمیگیم شاهد بیارید. اما اونجایی که معاملات بورسی است، اوراق بهادار است، معامله نفت است که کل اوضاع اقتصاد رو اونا دارن میگردونن، اونا باید تفاوت، همونطور که قبلا بارها عرض شد، با یه تفاوت روزانه خیلی از چک ها برمیگرده، خیلی ها ورشکست میشن، خیلی ها زندان میرن، خیلی ها به مقصد میرسن، خیلی ها پیاده میشن، خیلی سوار میشن. شما بگید روزانه معیار نیست یعنی چی؟ قیمت سوقی خلاف ما تسالم علیه است یعنی چی؟ شما برید این چهار حوزه را بررسی کنید، حوزه قبل از اسلام، حوزه بعد از اسلام، بعد از اسلام هم حوزه مسلمون ها، حوزه غیر مسلمون ها، میبینید همه اینها تسالم دارن در مسئله زمانات که اگر یه وقتی قیمت این کالای مهم بالا رفت، صاحب غاصب را ضامن میدونن. این تو نیست که شما بگید خلاف ما تسالم، بله، الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینهم، این رو فرمود شما قباله تنظیم بکنید، شاهد بیارید، ولی یمل الولی و انکار ملکسی لا یستتی و ایم الله فلیمل الولیه و لیکتب ولیمل الولیه و لیکتب بینکم و کاتون بالعدل. اینا رو تو تجارت مهم گفته، فرمود الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم. حالا شما یه خودکار میخواه بخری، بری قباله بنویسی، لازم نیست، دو تا شاهد عادل بگیری که من دو سیب زمینی که خریدم، این لازم نیست، ولی کاراتون باید منظم باشه، قباله داره، سند داره و شهادت داره. خب کار مهم رو شعار مقدس فرق گذاشته با کارهای عادی دیگه. اینجا هم همین طور است. چرا شما فرمودید به اینکه خلاف ما تسالم علیه؟ چرا خلاف ما تسالم؟ اینکه نه اجماعی در کار است نه روایتی. چرا قیمت اون سوقی با نره؟ بله، حالا ما سخن از بحث کلامی نداریم که خود چه میکنه، سخن از حکم فقهی هم البته این هست که قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، یعنی معصیت کبیره هست، بله، اما تو مسائل حقوقی فرقی بین قاصب و غیر قاصب از این جهت نیست. حالا چرا این شخص ضامن اون قیمت سوقیه نباشد؟ چرا نباشد؟ الان جلوی نفت یک کشور را گرفتن و سرمایه این کشور به همین است، به او هم با این وقت برشکست میشه. اگر در این وقت اجازه میدادن نفتش میفروخت، خب مشکلاتش حل میشد، و اگر چه الان جلوش گرفتن این به مشکلات رو مبتلا شد. ما بگیم قیمت سوقیه بالا پایین بره هیچ تفاوتی نداره، این نیست. یه بیان مرحوم شیخ فرمود که بله ما قبول داریم، اگر قیمت سوقیه رفته باشه بالا و همون روز این کالا تلف شده باشد ما قبول داریم. خب بله می قبول دارید، برای اینکه فرمای شما یوم تلف هست، اون روز اگر ارخص القیام باشد همینطور است. این نه برای اینکه قاصب مأخوذ به اشق الاحوال است. حالا اگر اتفاق افتاد اون روز نازل ترین قیمت را داشت، این به معناست که قاصب با قاصب یا عامل و مع القاصب اخف الاحوال. این که شما می فرمایید نه اگر اون روز تلف می شد ما قبول داشتیم، این برای که قیمت یوم تلف معیار است. اون روز تلف گاهی اعلاست، گاهی وسطاست، گاهی سفلاست. اگر نازل ترین قیمت بودم همون بود، چون تا این موجود است که این وقتی این تلف شد از لحظه تلف این قیمت به ذمه غاصب می آید، اون روز هم ارخص القیام است. این نه برای اینکه شما بگید ما نعم اشق الاحوال را بر اون روز قبول داریم، نه اون اشق الاحوال نیست، گاهی اشق الاحوال است، گاهی اخف الاحوال است، گاهی وسط الاحوال است. پس این نشد، میمونه راهی که دیگران ارائه کردن، گفتن به اینکه خب ذمه این شخص که مشغول شد، چون ذمه این شخص مشغول شد اشتغال یقینی برات یقینی میخواد. مرام شیخ محمود به اینکه ما در اشتغال ذمه این ضامن و غاصب شک داریم، اصل براءت حاکم بر این اشتغال است، چون ما شک داریم که هم تکلیفی آمده یا نه، شغل مشکوک است. وقتی ما شغل مشکوک است، اون دلیل میگوید رفع ما لا یعلمون، خب از شغل را برمیدارد. ما کجا شغل را احراز کردیم بگیم اشتغال یقینی برات یقینی میخواد؟ نه، اگر ما اشتغال را احراز کرده بودیم بله اشتغال یقینی برات یقینی میطلبید، اما اصل اشتغال منفی بالاصل است. یه راه نهایی رو باز خود مرحوم شیخ ارائه میکنند، اصل برات منشأ نمیخواد، شک، صرف شک که در تکلیف کافی است برای جریان برات. همون هر وقت شک کردی که این تکلیف آمده یا نه، رفع مالا یعلمون. شک تمام الموضوع است برای جریان برات. ما شک داریم که ذمه غاصب مشغول شد یا نه، این شک در برای اصل تمام الموضوع است برای جریان برات و رفع مال یعلم. بله، در باری عینم این رو دارد میداد دیگه، اون که حرفی نیست، این رو دارد میداد. میگن اون وقتی که قیمت این عین رفت و بالا، اون زیاده قیمت هم باید روی این عین بذاری، دوتایی رو بدی. حرف در اینجاست. مرحوم شیخ فهمید میگه بله بسیار خوب، اگر این تلف میشد بله به جای این قیمت می نشست اعلی القیم، که پاسخ داده شد به این که این نه معنای این است که غاصب ماخوذ به اشق الاحوال است، گاهی ماخوذ به اخف الاحوال است، برای اینکه عدت تلف قیمت به جای این می نشیند. الان بحث در این است که حالا این قیمت که این که موجود است، این که شما برمیگردونی، یه چیزی هم باید رو این بذاری و اون تفاوت قیمت سوقی است. اون وقتی که قیمت نفت رفت بالا، اون چند دلار رو باید بذاری روی این رو برگردونی. اینو میگن چرا؟ اونا میگن چون شغل یقینی داشتی برایت یقینی میطلبد. مرحوم شیخ فرمود اصل شغل مشکوک است، ما نمیدونیم ذمه‌اش مشغول شد یا نه، وقتی خود این موجود است ذمه او که به قیمت نیست. ما شک داریم که ذمه‌اش به اون قیمت زائد مشغول شد یا نه، این شک تمام الموضوع است برای براءت. حالا اگه آمد تلف شد این کما اول مفروض، حالا اگه این تلف شد، این تلف شد در یوم تلف قیمت به جای این می نشیند، نه علال قیام، تا خود این هست که این در ذمه غاصب است، علال ید ما اخذت حتی تعدی. وقتی این رخت بربست، ذمه غاصب مشغول نیست، یه چیزی در اون ذمه به جای این نشسته است. اونی که در روز تلف به جای این نشسته است، اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمه، و بحثم در قیمی است. پس قیمت یوم تلف به جای این در ذمه ضامن نشسته است. یه راه حلی رو خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عهده دارد، تبیین میکند، می‌فرمایم به این که درست است که قاعده اشتغال محکوم اصل براءت است، اما خود اصل براءت محکوم استصحاب است. چرا؟ برای این که در روزی که قیمت این کالا رفت بالا، این اعلی القیم، این قیمت زائد آمده در ذمه این ذمه غاصب. بعد وقتی فروکش کرد، ما نمیدونیم آیا این قیمت زائد پایین آمده یا همچنان باقی است، بقای او را استصحاب میکنیم. استصحاب اون اعلال قیم اعلال قیمت و زائده حاکم بر براعت است. چون حاکم بر براعت است نوبت به براعت نمیرسد. بله اگر جای اگر براعت جاری میشد مقدم بر اشتغال بود، ولی استصحاب چون اصل محرز است نمیگذارد براعت جاری بشود. میفرمان به این که خب این شما باید به تتمی دارد که توضیح بدید. اون تتمی این است که بگید به این که اگر یک عینی قیمتش بالا رفت به اعلی قیم رسید بعد تلف شد، باید این شخص اعلی قیم رو پردازد. ولی اگر تلف نشد یه امر تعلیقی به ذمه غاصب می آید. اون امر تعلیقی این است که اگر این تلف بشود این شخص اعلی قیم رو ضامن است، و چون این عین هنوز تلف نشد و قیمت او اعلاست و غاصب حائل شده است بین عین و بین صاحبش، اگر خواست بدل هیلوله بپردازد چی میپرداخت؟ با توجه به احتساب اعلی القیم بدل هیلوله میپرداخت، چون الان حائل است بین العین و بین مالک عین. اگر خواست بدل هیلوله پردازد چقدر میپرداخت؟ با احتساب اعلی القیم میپرداخت یا با احتساب وسط القیم یا ارخص القیم؟ با احتساب اعلی القیم بدل هیلوله میپرداخت. شما ایران بعد توسعه بدید، باز کنید، بگید به این که این اعلا در ذمه غاصب هست به حیثی که اگر تلف بشود قیمت این اگر تلف بشود باید اعلا رو پردازد، مراعاست. و همین مراعا امر معلق با تلف منجز می شود. وقتی حالا تلف شد و قیمی است یا مثلی متعذر المثل است یا مشکوک القیمیت و المثلیت است، مثلا وقتی میخواد قیمت بپردازد همون امر معلق و مراعا می شود منجز و مطلق، چون یه امر مراعایی به ذمه غاصب آمده است و مشروط بود، حالا میشه بالفعل و مطلق و منجز، همون رو باید بپردازد. اون اگه اصلاحی باشه و صحیح باشه که اون عوض مسما رو باید بپردازه. سخن در جاییست که معامله صحیح باشه فاسد باشد اومد میشه ملحق به قصد، به تعبیر فرموش به تعبیر مرحوم ابن ادریس. اگر معامله صحیح باشد که عوض مسما است، نه سخن از قیمت یوم التلف یا قیمت یوم الادا. غرض آن است که اینها سرنوشت چهار پنج بخشه اعلی القیم است که راهی برای اثبات او نیست. میمونه قیمت یوم الغصب یا یوم التلف یا یوم الادا که یکی از اینها اگر معین بشود حرف نهایی را خواهد زد. الحمدلله رب العالمین.